أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. چند سؤال که در این کریمه و کریمی که در دنبال این بود مطرح است، قسمت مهم ناظر به مسائل مالی است. اون سؤال اول درباره خمر و میسر هست و درآمدهایی که از این راه نصیب مبتلایان به خمر و میسر می شود که بحثش تا حدودی گذشت. قسمت دوم در زمینه رسیدگی به مسائل مالی دیگران است. وقتی روشن شد که درآمدهای باطل محرم است، اونگاه انسان به این فکر می افتد که نسبت به دیگران چه کند. اکنون که از خمر و میسر نجات پیدا کرد، به این فکر می افتد که با دیگران چگونه رفتار کند که مشکلات مالی اونها را هم حل کند. و یسالونه که مازا ینفقون، در راه خدای سبحان چی انفاق کنند؟ جواب فرمود قل العفو. عفو یعنی گذشت به زائد، چیزی که از حد بگذرد میگوین عفا و فضل و زاده. و سر این که انسان از گناه دیگری میگذرد اون را عفو مینامند، برای اینکه این گذشت از حد انتقام است. اون انتقام یک حد اعتدالی است، از اون حد که بگذرد میشود عفو. گذشت از حد را عفو میگوین، لذا هر چیز زائد را عفو مینامند. بعضی ها این کریمه مازا ینفقون قل العفو را به معنای زائد مقدار لازم معنا کردن، گفتن هر چه برای شما ضروری است اون را نگه دارید و زائد اون را انفاق کنید. اما طبق روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، عفو را بر انفاق بین الاسراف و تقدیر معنا کردن، یعنی هم حد معتدل و متوسط، که آیه قرائت شده بحث دیروز مصداقی از این عفو است. اون چه که خدای سبحان به رسولش درباره انفاق فرمود به این که نه اون چنان دست را پهن کن که فتقعد ملومن محصورا، نه اون چنان دست را جمع بکن که مغلولتن الی عنقک. و این همان است که در پایان سوره فرقان درباره مؤمنین فرمود به این که وکان بین ذالک قواما. حکم کلی هم که صادر کرد این است که قل العفو و عفو را هم امام صادق سلام الله علیه به بین افراط و تفریط تطبیق فرمود. پس این سر را برای اینکه انفاق حسن همون انفاق بین افراط و تفریط است. نشانه اینکه عفو به معنای مطلق زیاده است در سوره مبارکه اعراف آیه 94 و 95 شاهد خوبی است. در این دو کریمه آمده است که به ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، یعنی ما هیچ پیامبری را برای هیچ منطقی ارسال نکردیم مگر اینکه اهل اون منطقه را به مشکلات مالی و مانند اون اخذ کردیم، اونها را آزمودیم تا اینها تضرع کنن. چون انسان مرفه اهل تضرع و ابتهال و ناله نیست، و انسان هم تا ننالد و متضرع و خاشع در پیشگاه حق نباشد به جایی نمیرسد. لذا فرمود ما همه اینها را با بأسا و ضرا آزمودیم لعلهم یزرعون، تا تضرع کنن و بنالن. وقتی اونها از این فرصت استفاده نکردن و این را تحقیر حساب کردن و خیال کردن ما نسبت به اینها اهانت روا داشتیم، ما دیگر لطف خودمون را از اینها گرفتیم، اینها را مالدار و متمکن کردیم که در مال غرق شدن.
انبوه از مال در اینها پیدا شد، اونگاه اینها را در وسط همین نشاط کاذب گرفتیم. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. سیئه در قبال حسنه اینجا یعنی چیزهایی که ناخوشایند است ما تبدیل کردیم به چیزهایی که خوشایند اینهاست، نه سیئه یعنی معصیت. یعنی این حوادث ناگوار که بعصا و ذرا بود و به حال اینها سیئه محسوب می شد، ناگوار بود، ما اینا رو تبدیل کردیم به حوادث گوارا، یعنی خوشایند به حال اینها. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفا، بالا آمدن عفا یعنی فضل و زاده، حتی عفا یعنی پربار شدن، هم از خوردن هم از پوشیدن هم از سائر لذایذ. حتی عفا، عافی یعنی فاضل زائد. وقتی پربار و فربه شدن گفتن که گذشتگان ما در زحمت بودن، ما الحمدلله مرفعیم، دیگر نمیدانن این آزمون الهی است. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. گفتن نیاکان ما گاهی در حال سرور و نشاط بودن، گاهی در غم و ضرر، ولی به جای اینکه از حال نیاکانشون عبرت بگیرن و به جای اینکه از اون آزمون الهی خوب موفقانه از عهده امتحان بیرون بیان، متنبه نشدند، ما اونها را در همون حال عفو و فزونی گرفتیم. فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، بدون اینکه بفهمند چوب چی را میخورن ما اینا را گرفتیم. پس حتی عفو یعنی فضلوا و زادوا، فربه شدن، بالا آمدن، هم از نظر بهره های مادی و هم از نظر تکاثر و مانند اون کنم یک نحوه بهره مادی است. پس عف به معنای مطلق فضل و زیاده هم آمده است. و اگر عده‌ای گفتن یسالون که مازا ينفقون قل العف، یعنی هر چه زائده بر زندگی است اون را می توانید انفاق کنید، یک معنای مخالف لغت نیست. و اما اون چی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است این است که عف یعنی بین اسراف و بین تقتیر، بین افراط و بین تفریط. گرچه از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که زائد بر معونه سنه را عف میگویند، ولی چون این انفاق انفاق مستحبی است، مزاحم با مسئله انفاق واجب که زکات و خمس امثال ذالک است نیست، اونا یه صدقات واجب است که حکمشون جداست و این یک امر مستحبی است. مطلب بعدی آن است که فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره، یعنی آیات الهی را ما این چنین بیان میکنیم تا شما درباره دنیا و درباره آخرت فکر کنید. این درباره دنیا و درباره آخرت تنها به این نیست که شما درباره دنیا بیندشید، دنیا فانی است و درباره آخرت فکر کنید و آخرت باقی است و سر از زهد در بیارید، بلکه درباره شون دنیا و درباره شون آخرت فکر کنید. اگر شما میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن، اگر حسنه میخواید فکر کنی، هر چه که برای زندگی سالم شما مؤثر است فکر کنید و عنوان یک واجب دینی تلقی کنید، از دامداری تا صنعت، از صنعت تا کشاورزی. اگر شما حسنه میخواهید باید فکر کنید، به دنبالش برید. یک تنها این نیست که انسان بگوید دنیا فانی است و آخرت باقی است، این یک گوشی از فکر درباره دنیا و آخرت است. فکر درباره علوم دنیایی، درباره علوم اخروی، این فکرها کنار هم باشد، نه اینکه بعضی درباره دنیا فکر کنند بعضی درباره آخرت، بلکه همه شما درباره دنیا و آخرت فکر کنید. چه اگر علوم مادی شما را به سمت خود جذب کرده است، فکر آخرت راه گشا باشد که چگونه از اون علوم مادی بهره ببند بشید. و اگر فکر در آخرت شما را به خود جذب کرده است، از دنیا هم غفلت نکنید. شما درباره دنیا و درباره آخرت فکر کنید، نه تنها فقط نتیجه فکرتون زهد باشد، نتیجه فکرتون همون باشد که حسنه است که بحثش قبلا گذشت. اگر میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و به فعل آخرت حسنتن اینو با فکر فراهم کنید. در باره هست ابراهیم خدای سبحان فرمود به این که آتینا فی دنیا حسنتن، بالاخره روی دامداری خوبی داشت که حسنه برخوردار بود که اگه مهمان برش آمد جا به اجل هنیز. این نحوه پذیرایی را که خدای سبحان هست ابراهیم سلام الله نقل میکند به نوبه او یک دنیای حسنه ای بود. خب داشت که یک گوساله بریون کرد آورد دیگه، اگه نمیداشت که اون نانپری می آورد، ولی این رو پای خودش ایستاد داشت. این که فرمود جا به عجل هنیز، این میشه دنیای حسنه. اگه یک دامداری روی اصول صحیح دامداری کند و خودش تأمین کند و خدمات دیگران را هم از راه حلال فراهم کند، این دنیا حسنه است. و ها گذا کشاورز و ها گذا صنعتگر و امثال ذلک. اگر کسی در دنیا و در آخرت بیندیشد حسنه دارای نصیبش خواهد شد. لعلکم تتفکرون دنیا و الاخره. این مطلب که در وسط قرار گرفت و جزئی از این مطلب پایان آیه قبل است و جزئی دیگر این مطلب صدر آیه بعد، مضمون این دو تا آیه را هم به هم ارتباط میدهد. این دو تا آیه بخشی از اینها درباره خمر و میسر است، بخشی درباره کیفیت انفاق است، بخشی درباره کیفیت معاشرت با ایتام و مداخله در امور یتیم است. و در وسحت این دو مطلب و دو آیه وقتی فرمود تتفکرون فی الدنیا و الاخره، این به منزله واسطه العقد است که همه مسائل این دو آیه را به هم مرتبط میکند. زیوه این دو آیه همون تفکر درباره دنیا و آخرت است. اونگاه مطلب پایانی این است که ویسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. سر مسئلت از خمر و میسر برای این بود که بازار رسمی اونها را این امور اداره میکرد، از طرفی هم اسلام شدیداً با این امور مبارزه میکرد. این انگیزه سوال شد که بالاخره با خمر و میسر چه کنم. در باره یتاما هم به شرح ایزم چون آیات فراوانی در مکه نازل شد و همچنین در مدینه قبل از سوره مبارکه بقره نازل شد که درباره ایتام سخن میگوید. یک طایفه از آیات قرآن کریم درباره پرهیز از بی‌اعتنایی و ستم به یتام است. طایفه دیگر آیاتی است که ما را تشویق میکند به گرامی داشت یتاما. طایفه سوم آیاتی است که سیره بزرگان را درباره برخورد با ایتام بازگو میکند. طایفه چهارم آیاتی است که از مداخله در شؤون ایتام ما را منع میکند. طایفه پنجم همین طایفه است که محل بحث است که راهگشاست و راهنماست. اما اون طایفه اولا که ما را از زجر ایتام باز میدارد و میگوید مبادا نسبت به ایتام بی مهری کنید، نظیر آیه سوره ماعون که فرمود ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دعا الیتیم دفعه شدیدا، یا کریمه و اما الیتیم فلا تقهر، ما را نهی از قهر یتیم میکند. گرچه حق قهر با احدی نداریم اما قهر یتیم یک خصوصیتی دارد، چون مظلوم اگر مقتدر باشد قلبش نمی شکند، زیرا اون قلب به مرکز قدرتش تکیه دارد. یعنی اگر کسی به او ستم شد، او دارای مال و فرزند و قبیله و پست و مقام بود، می کشد در سایه اعتماد به این امور یاد شده تشفی کند، دیگر به خدا متوسل نخواهد شد الا نادرن. و اما اگر کسی هیچ پناهگاهی جز خدای سبحان نداشته باشد، اگر به او ظلم شود خالصا لله به خدا متکی است، اونگاه اون دعای او یقینا مستجاب است. اینه که سید الشهدا سلام الله علیه در اون آخرین وصایا به امام سجاد سلام الله علیه فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. و امام سجاد سلام الله علیه هم در آخرین وصیتش به امام پنجم سلام الله علیه میفرماید من وصیت میکنم تو را به چیزی که پدرم در آخرین لحظه مرا به وصیت کرد، و اون که ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، سرش اینه. اگر مظلوم هیچ پناهگاهی جز خدا نداشته باشد قطعاً مخلصاً لله خدا را میخواند و اون قلب شکسته زمینه استجابت دعاست. یتیم از این قسم است. لذا در عین حال که قهر دیگران هم نارواست، درباره خصوص قهر یتیم فرمود فعمل یتیم فلا تقهر. در سوره مبارکه فجر عده‌ای را که مذمت میکند در صدر اون بحث های مذمت آمیز مسئله عدم اکرام یتیم را ذکر میکند. آیه 17 به بعد سوره فجر این است که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اینها جزء طایفه اولای. طایفه ثانی آن است که ما را تشویق میکند به گرامی داشت ایتام، یعنی گرامی داشت هر انسان مسلمانی مخصوصا یتیم. در سوره مبارکه بلد فمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبتن او اطعامون فی یوم زی مسقبتن یتیم انزا مقربه او مسکین انزا مطربه. فرمود اینا هنوز از کتل و گردنه بارا نرفتن، اینا فقط در جاده های پند، در دشت، در دامنه کوه که جای مسطحیست و رفتن و آمدنش آسان است به سر میبرن. اونجا که رفت و آمدش آسان است صراط مستقیم نیست. اون گردنه و کتل که رفتنش دشوار است صراط مستقیم است. فرمود اینا هنوز عقبه نرفتن. رفتن عقبه و گردنه رنج میخواد، اقتحام میخواد، یعنی با فشار و شتاب و کوشش انسان باید این راه را طی کند. راه های عادی را به طور متعارف میشود طی کرد. این راه راه جهنم است که حفت نارو به شهوات. اما صراط مستقیم نه یعنی صراط آسان. صراط مستقیم صراطی است که طیش همان و رسیدن مقصد همان، هیچ اعوجاجی در او نیست. نه یعنی آسان است. گردن صراط مستقیم است، بلکه انسان وقتی رو طی کرد به اون اوج میرسد. فمود فلق تحمل عقبه، چرا اینا این کتلها و گردنها را با شتاب و فشار طی نمی کنن؟ اون وقت فرمود اقتحام عقبه این است و ما ادراک مل عقبه، میدانید گردنه و کتل چیست؟ حک و رقبته. اول خودتون را آزاد کنید بعد دیگران را. اون انسان آزمند یا شهوت زده یا خش زده و غضبناک برده غضب و شهوت است، این آزاد نیست. اولین اقتحام عقبه اینه که آدم خودش آزاد کنه. آزادی از هوس عالی ترین فک رقبه است. اونگاه نوبت به پکاک رقاب دیگران میرسد، برده ها را آزاد کردن. او اطعامون اما فی یوم زی مسقبه، یه وقت است که فراوانیست و ارزانیست، این عقبه و گردنه نیست. یه وقت است نه گرانیست و کمی، اون هم اگر در کسی در شرایط کمی و گرانی اطعام کند کسی را که ممکن است روزی در کنار سفره او بنشیند، این هم باز عقبه و اقتحام عقبه نیست. اگر کسی در روز قحطی و گرانی اطعام کند کسی را که توقع جبران ندارد، اون اقتحام عقبه است. همود او اطعام فی یوم زی مسقبتن یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه. یتیمی که از اقربای شماست یا مسکینی که به تراب و خاک افتاده است، زمینگیر خلاصه. و صرف سفره پهن کردن کافی نیست، اینا حسن فعلی است. هیچگاه حسن فعلی انسان را به بهش نمیبرد مگر حسن فاعلی در رأس باشد. لذا همون ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. اینها آیاتی است که ما را به گرامی داشته ایتام دعوت میکند. چون که تاکنون چند آیه در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که خدای سبحان امر کرد بالوالدین احسانا و ذی القربا، در همین سوره بقره بحثش گذشت. یا فرمود ابرار کسانی هستند که آت المال علی حبه ذی القربا و الیتامى و المساکین ابن السبیل و کذا و کذا و کذا که بحثش گذشت. یا یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و الاقربین و الیتامى، چین هم بحثش گذشت. پس اینها طایفه ثانی است که ما را تشویق میکند به پرستاری و پذیرایی و احسان نسبت به ایتام. اما اون طایفه دیگر که شرح حال بزرگان را به عهده دارد، سیره اولیای الهی را بیان میکند، نظیر اون چه در سوره هل اتاست که ویوت امون تعامه الاه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، یا در جریان موسی و خضر سلام الله علیهما آمده است که و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت او کنز لهما، که خضر سلام الله علیه به عنوان بنا و موسی سلام الله علیه به عنوان دستیار برای ترمیم دیوار دو یتیم تلاش و کوشش کردند، که این سیره اولیای الهی است در رسیدگی به امور ایتام. طایفه ثالثه اینها بود، اما طایفه رابعه، طایفه رابعه شدیداً ما را از تصرف در مال یتیم منع می کند. طایفه اولای بود که یتیم را ننجان، طایفه رابعه آن است که در مال او سوء استفاده نکن. اینه که این آیات از هم جدا. این آیات وقتی نازل می شود و زمینه سؤال را فراهم می کند، آیه ده سوره نساء این است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. چون در حجاز در اثر جنگ ها و غیر جنگ عده می مردند و همسرهای اونها بی سرپرست می شدند و اموال اونها می موند، گروهی برای طمع در مال با همسران اون از دست رفته ها ازدواج می کردن که مال یتیم را ببرن. لذا آیه سوم سوره مبارکه نساء در همین زمینه نازل شده است که و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی اگر می ترسید که مبادا به مال ایتام آلوده بشوید درباره ازدواجتون، ما تاب لکم من النساء دقت کنی، با هر کسی ازدواج نکنی. اگر با هر کی ازدواج کردید به طمع این که در مال یتیم تصرف کنی، این روا نیست. تناسب صدر و زیلایه هم این است، این که فرمود اگر ترس دارید که مبادا در باره مال یتیم قسط و عدل را رعایت نکنید، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اون چه که برای شما طیب است با او ازدواج کنید، یعنی اون که این خطر را ندارد ازدواج کنید. حالا چرا می روید به سراغ یک مالداری که خودش مرده، یتیم دارد، یتیم بی سرپرست است، شما در اثر ازدواج با مادر او میخواد در مال او تصرف کنید؟ این چه کاری است؟ و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. در این طایفه مسئله حرمت تصرف در مال یتیم را به شدت ذکر کرد. در همین سوره مبارکه نساء چند آیه هم هست که درباره ایتام و اموال ایتام نازل شده است. آیه دوم این است که و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اگر با اونها شریکید یا مال اونها پیش شماست، طیب را با خبیث عوض نکنی. اگر مال او طیب است و مال شما کم قیمت است و خبیث، طیب را نگیرید و خبیث را به یتیم ندهی. ولا تاکلوا اموال لهم الى اموالکم، وقتی ارتباط مالی با ایتام دارید مبادا مال اونها را ذمیمه مال خودتون بکنید، برای اینکه انه کان هوبا کبیرا، هوب یعنی گناه، گرچه هر گونه غصب و تعدی معصیت است، اما تعدی به مال یتیم هوب کبیر است. هوب یعنی گناه. انه کان هوبا کبیرا، هوب هو الاسم هو الزن، هابه یعنی عصا، همونطوری که در خمر و میسر فرمود فیه ما اسم کبیر، در باره مال یتیم خوری هم فرمود انه کان هوبا کبیرا، گناه بزرگ است. گرچه غصب جز گناهان کبیر است، ولی این غصب در بین سایر غصب ها از گناهان کبیره به شمار می آید. در آیه ششم فرمود و به تلول یتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، فرمود اگر خواستید مال یتیم را به یتیم برگردانید عجله نکنید، او رو ابتلا کنید. ابتلا در ذیل آیه و از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات بحثش مفصل گذشت که بی ارتباط با بلا و کهنگی نیست. بلا یعنی کهنگی، پارچه‌ای که سرع الیه البلا یعنی کهنگی به سراغش رفته است. این بلوتوهو یا ابتلا یعنی کهنش کردم. یه تعبیری است که در ادبیات فارسی هم هست، اگر انسان چندین بار بیازماید حجره بکند میگوید من فرون شخص را کهنش کردم. ابتلا یعنی چندین بار انسان را بیازمایم تا کهنه بکنن آدم را، بعد معلوم بشود که چی در میاد. فرمود شما ابتلا کنید، امتحان کنید، بیازمایید مکرر در مکرر. شما اگر خواستید یک لباسی را بیازمایید ببینید به اینکه با دوام است یا نه، رنگش میرود یا نه، مکرر با او در ارتباطی تا آزموده بشود. وقتی کهنه شد معلوم میشود که چندین سال دوام کرده است یا رنگش دائمی بوده است. تا لباس کهنه نشود که روشن نیست دوامش چقدر است، به عمرش چقدر است و رنگش چگونه بوده است. این آزمون و ابتلا از همین ماده است. انسان اگر لباسی را دود از دست داد یا گم کرد یا به دیگری داد، نمیتواند در بار اون لباس داوری کند که آیا این لباس با دوام بود یا نه، رنگش ثابت بود یا نه. وقتی کهنه کرد، فرشی را، خانه ای را، لباسی را، زمینی را، بالاخره کهنه کرد، اونگاه میتواند نظر بدهد که این با دوام بوده است. چیزی که مثل این است دوام دارد. تا کهنه نکرد معلوم نمیشود. تا بلا و کهنگی را ندید معلوم نمیشود. این است که مسئله ابتلا از همینجا گفتن نشأت گرفت. فرمود و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. اموال یتاما پیش شما به عنوان امانت هست، حافظش باشید و اینها را بیازمایید. وقتی به سن بلوغ رسیدن، بلغ النکاح، که توانستن ازدواج کنن، صرف بلوغ سنی هم کافی نیست. فین آنست و منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. اگر دیدید بالغ رشیدن اموال اینها را به اونها بدید، وگر نه اگر بالغ سفیهند اموال اینها رو به اینها ندید. چون که در آیه پنجم فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مال خودتون رو ندید چه رسد به مال او. علی ای حال وقتی روش را احساس کرده اید بدید. فتفوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. مبادا با اسراف و شتاب زدگی مال یتیم تصرف کنید و مصرف کنید، با اینکه مبادا او بزرگ بشود و قائلی به پا بشود. اینم طایفه چهارم. طبق این طوایف وقتی مخصوصا طایفه اولا و طایفه چهارم، وقتی خدای سبحان پرهیز شدید از ارتباط با یتیم و اموال یتیم را صادر کرد، عده‌ای صرف نظر کرده، اونگاه ایتام بی سرپرست شد. هم برای خود اونها مشکل بود، هم برای ایتام. اما برای اونها مشکل بود برای اینکه نوعا مبتلا بودن به شرکت با اموال یتیم. طوری باید در مال خودشون تصرف میکردن که به مال یتیم هیچ سرایت نمیکرد. به این بسیار دشوار بود. هم ایتام بی سرپرست میشدن. این تشکیلات زمینه سوال را فراهم کرد. گفتن ما با ایتام چه کنیم؟ بعضیا کاسه هاشون رو جدا کردن. این مشکل با اینکه خدا فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، زمینه شد که سوال بکنن ما با اموال یتاما چه کنیم. یسالونک عن الیتاما. اونگاه خدای سبحان فرمود به اینکه ما گرچه گفتیم نزدیک مال یتاما نروید، نظیر اونچه در سوره انعام و سوره اسراء آمده است، اما ظالمانه نزدیک نشوید، نه عادلانه. لذا در آیه 152 سوره انعام فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. در سوره انعام آیه 152 وقتی قرب مال یتیم را نهی کرده است، اون خصلت حسنه را استثناء کرد. فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. چون که در سوره مبارکه اسراء آیه 34 باز به همین مضمون فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. اونگاه این آیه محل بحث معنای روشنی پیدا میکند و این است که ویسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر. یعنی شما قصد اصلاح داشته باشید، این خیر است. نه کاسه های خود را جدا کنید، نه اونها را بی سرپرست کنید. شما را تشویق میکنیم به این کار خیر. پس این راه استثنایی شد. این راه استثنایی برای سودجویان ممکن است که دستاویز خوبی باشد. در کنار این خدای سبحان سودجویان را هشدار داد، فرمود من گفتم که اصلاح لهم خیر، ولی باید بدانید و این تو خال تو هم فاخوانکم، گرچه همه مسلمان ها برادران شماین، انما المؤمنون اخوه، اما یتیم یا اخوت نزدیکتری دارد. و این تو خال تو هم به اخوانکم، مبادا به بهانه اصلاح بروید و همون افساد درونی را پیاده کنید، برای که والله یعلم المفسده من المسلم ولو شاء الله لعنتکم، اگر خدا میخواست شما را در عنت و فشار قرار میداد، میگفت لا تقربوا مال الیتیم، کار به مالش نداشته باشید، اونگاه شما در زحمت میافتادید. نمیخواد شما در عنت و رنج و مشقت بیفتید. ولو شاء الله لعنتکم، شما را در عنت و رنج قرار میداد، و حالش این چنین نیست، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و اگر میخواست این کار را میکرد و احدی بر او سلطنه داشت، چون ان الله عزیز، او نفوذ ناپذیر است، جلوی اراده الله را احدی نمیگیرد، اما حکیم است. پس نخواست شما به زحمت بیفتید، گفت با مال یتیم مثل بالک برادر رفتار بکن و قصد اصلاح داشته باش، هم او را تامین کن، هم خودت از این مشقت بیرون بیا، هم مال او را ترقی بده، هم او را بپروران. و اگر معاذ الله قصد سوء داشتید، مفسدانه برخورد کردید به بهانه اصلاح، خدای سبحان مفسد را از مصلح تشخیص میدهد، و الله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. والحمد لله رب العالمین.